بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 23 صفحه 21 اقول تعریف هما یحتاج الى مقدمات هیه هذه نقول لما کانت الاعداد انما تتولد و انما تتعلق من الواحد فالنسبت اللفی لبعضها الى بعضهم تکن. بحثی که ما در این فصل شروع کرده بودیم این بود که همونطور که معلوم به معلوم تفسیری و تصوری تقسیم می شود، مشهول به جهل بسیط هم به مشهول تصوری و مشهول تصدیقی تقسیم می شود. و همونطور که ما می توانیم در هر مشهولی در هر مشهول به جهل وسیطی تحصیل علم کنیم، می توانیم مشهول تصوریمون رو از طریق معلوم تصوری معلوم کنیم و مشهول تصدیقیمون رو از طریق معلوم تصدیقی تحصیل کنیم معلوم کنیم. یعنی از معلوم تصوری به مشهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مشهول تصدیقی پیدا. این خلاصه فصله. مصنف در ضمن بیان اصل مطلب مثال هم میزنه. وقتی رسید به اینجا که گاهی شی مفعول تصوری است، مثال زد به منفصل و ذی الاسمین. بعدم وقتی میرسه به این که سه گاهی مسئول تصدیقیست، اونجا یه مثال دیگه میزنه. حالا ما رسیده بودیم به همین بخش که گاهی سه مسئول تصوریست، یعنی تصورش مسئول است، مانند ذل اسمه و منفصل. و غیره ما یعنی بقیه اصطلاحات دیگه، حالا حتما اختصاص به این دوتا نداره، اصطلاحات هندسی، اصطلاحات حساب، اصطلاحات دیگری که هست ولو در علوم دیگر، بالاخره تصورشون ممکنه مشهول باشه. حالا شارح یعنی خواجه میخواهد این دوتا کلمه رو که دو اصطلاح هندسی هم توضیح بده، یکی ذل اسمین رو یکی منفصل رو. پنج تا مقدمه ذکر میکنه، با این پنج مقدمه ذل اسمین روشن میشه. منفصل هم که با ذل اسمین فرق مختصر داره، اونم با همین پنج مقدمه روشن میشه. بنابراین پنج مقدمه ذکر میکنیم برای روشن شدن تصور هر دو اصطلاح، هم ذل اسمین هم منفصل. الان وارد مقدمات میخوام بشیم. اصل میکنم که مقدمات پنج تاست. پنجمین مقدمه میتواند فرع بر مقدمه چهارم باشه، ولی ما اون جدا حسابش میکنیم، مقدمه جدا میگیریمش که راحت تر میتونیم مطالب رو توضیح بدیم. متفرعش میکنیم نه بر چهارمی بلکه بر دومی و سومی و چهارمی. میگیم مثل این که دوم و سوم و چهارم رو تو این پنجم دوباره خلاصه گیری کرده. وقتی پنجم برامون روشن میشه، به راحتی ذل اسمین و منفصل معلوم میشه. حالا ما وارد به ذکر مقدمات میشیم و الان دیگه وقتی وارد به ذکر مقدمات میشیم کاری به ذل اسمین و منفصل دیگه نداریم، میریم تو بحث این مقدمات. بعد از اینکه مقدمات پنج گانه تموم شد، دو مسئله میان سراغ ذل اسمین و منفصل. فعلا حالا ذل اسمین و منفصل رو میذاریم گوشه ذهنمون، کاری بهش نداریم. در مقدمه اول نسب ادبیه بیان میشه و این مقدمه دخالتی در بحث ما نداره، ولی چون مقدمه دوم که دخیل در بحث ماست از این مقدمه اول استفاده میکنه، ما مقدمه اول آوردیم. ولی مقدمه اول مباشرتاً دخالتی در بحث ما نداره، مباشرتاً دخالت در مقدمه دوم داره. یعنی مقدمه دوم تبیینش وابسته به مقدمه اوله، بنابراین مقدمه اول لازمه. مثلا لازمه معل واسطه است، نه لازمه بلا واسطه. در مقدمه اول ما دو تا مطلب رو توضیح می‌دیم. یکی این که اصطلاح عاد کردن رو بیان می‌کنیم و دوم این که بعد از بیان اصطلاحات کردن نسبت بین دو عدد رو توضیح میده. وقتی نسبت عددیه که اقسامش بیان میشود روشن میشه. اما آد کردن، اگر عددی بتواند با چند دفعه، با یک دفعه یا چند دفعه اخراج شدن از عدد دیگر، اون عدد دیگر رو به صفر برساند، اصطلاحا میگویند این عدد اون عدد دیگر رو آد کرد، آد با تسلید داد. مثلا عدد دو میتواند هشت را آد کند، چهار مرتبه از هشت اخراج میشه، هشت میشه صفر. یک بار اخراج میکنیم، هشت میشه صفر. بار دوم اخراج میکنیم، میشه چهار. بار سوم میشه دو. بار چهارم که اخراج میکنیم، میشه صفر. پس عدد دو میتواند عدد هشت را آد کند، زیرا با چند دفعه اخراج اون عدد رو به صفر رسوند. گاهی از اوقات هم میبینید با یک دفعه اخراج عددی رو به صفر میرسونه، فرقی نمیکنه با یک دفعه اخراج به صفر برسونه یا با چند دفعه. در هر صورت میگن این عددی که عدد دیگر رو با اخراج خودش به صفر رسوند، اون عدد رو آد کرد. این اصطلاحات که خیلی مهم است. اما نسبت بین دو عدد، برای تبیین نسبت بین دو عدد، ما ابتداعا عدد دو عدد رو که با هم ملاحظه میکنیم به دو قسم تقسیم میکنیم. یک قسم متباینان میگیم، قسم دوم رو متشارکان میگیم. بعد متشارکان رو به سه قسم متماثلان، متداخلان و متوافقان تقسیم میکنیم. مجموعاً چهار نوع نسبت بین دو عدد به دست میاریم. یکی نسبت تباین، سه تا نسبت تشارک که تشارک تقسیم میشه به تماثل و توافق و تداخل. این چهار تا رو با هم دیگه میگن نسبت عددیه. حالا همه اینا توضیح داده میشه، معلوم میشه. البته معلوم هم هست، ولی خب در اینها تذکران هست میشه. دو عدد در صورتی که یکی نتواند دیگری را آد کند، یعنی رابطه این رابطه این نباشه که یکی از اونها با چند دفعه اخراج بتواند دیگری رو به صفر برساند، و عدد ثالثی هم به جز یک نداشته باشیم که بتواند این عدد، این دو عدد را آد کند، این دو عدد اصطلاحا متباینان نامیده میشن، مثل سه و هفت. سه هفت رو آد نمی کنی، حتی عدد کوچکتر عدد بزرگتر رو آد می کنه، عدد بزرگتر نمی تونه کوچکتر رو آد کنه. بنابراین معنی نداره بگیم هفت سه رو آد نمی کنه، باید بگیم سه هفت رو آد نمی کنه. عدد دیگری هم غیر از یک نداریم که این دوتا رو بتونه آد کنه. بله یک اینها رو آد می کنه، سه بار از سه اخراج میشه، هفت بار از هفت اخراج میشه، سه رو تبدیل به صفر می کنه، هفت هم تبدیل به صفر می کنه. عدد واحد می تونه اینها رو آد کنه، ولی غیر از عدد واحد عدد دیگری نداریم که بتونه آد بشون کنه. این دو عدد رو که مثل یکی مثل سه هست، یکی مثل هفت هست، اصطلاحا متباینان می نامیم و نسبت بین همه رو نسبت تباین می شه، چون یکی از مصادیق نسب عددی هست. اما متشارکان، متشارکان دو عددی هستن که یا یکی دیگری رو آد کند حداقل، یا عدد ثالثی غیر از یک بتواند هر دو رو آد کند. در هر دو حال این دو عدد رو میگیم متشارک و نسبت بین هما تشارک. متشارکان همونطور که ابتدا عرض کردم به سه قسم تقسیم میشن: متماثلان، متداخلان، متوافقان. اگر این دو عدد هر دو مثل هم بودن، هر دو مثلا پنج بودن، اینا میشن متشارکان از سنس متماثلان، یعنی هر دو میتونن همدیگر رو آد کنن. در متماثلان هر دو همدیگر رو آد میکنن، هم پنج میتونه این پنج رو آد کنه، هم اون پنج میتونه این پنج رو آد کنه، هر دو میتونه همدیگر رو به صفر برسونه. قانون در متماثلان اینه که هر یک دیگری رو آد میکنه. متداخلان دو عددی هستن، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، به طوری که کوچکتر در بزرگتر داخل باشد. حالا یک بار داخل باشد یا چند بار داخل باشد. مثلا فرض کنید که 8 و 4، 4 دو بار، یک بار اشتباه گفتم، 4 دو بار در 8 می گنجه، 4 و 12، 4 در 12 سه بار می گنجه، در 16 4 بار می گنجه به 8. حالا شما چه 12 و 4 و 8 و 4 و 16 و 4 و 3 بقیه نظرین ها رو در نظر این دو عددشون متداخل هست، یعنی یکی داخل در دیگر نیست، یکی مندرج در تحت دیگر نیست. در این حالت باز رابطه تشارکه، زیرا یکی از این دوتا که 4 هست میتواند دیگری رو آد کند. 4 میتونه 8 رو آد کنه با 2 بار اخراج، 12 رو آد کنه با 3 بار اخراج، 16 رو آد کنه با 4 بار اخراج، دوها کرد. این دو عدد هم همون که توجه میکنند، عدد اول که متماثلن بودن، هر یک میتونستن دیگری رو آد کنن. عدد دوم، دو عدد دوم که متداخلانن، هر یک دیگری رو آد نمی کنه، اون کوچیک بزرگر رو آد میکنه. قسم سوم از اقسام متشارکان متوافقانن. متوافقان چنینن که هر یک نمیتونه دیگری رو آد کنه، مثل مثلا 6 و 8، هر یکی نمیتونه دیگری رو آد کنه، یکی هم نمیتونه دیگری رو آد کنه، بلکه عدد ثالثی غیر از یک که مثلا در اینجا 2 هست میتواند هر دو رو آد کنه. 2 میتونه هم 6 رو آد کنه هم 8 آد کنه. 3 بار از 6 اخراج میشه، 6 رو به 6 میرسونه، 4 بار از 8 اخراج میشه، 8 رو به 6 میرسونه. اصطلاحا هم گفته میشه که عدد 12 با عدد 8 با عدد 6 توافق دارن، توافق دارن، نسبتشون توافقه و دو عدد رو میگن متوافقان. پس اینطور شد که دو عدد رو وقتی با هم میسنجیم یا متباینانن یا متشارکان. بعد متشارکانشون یا متماثلانن یا متداخلانن یا متوافقان. توضیح همه از این روشن شد. هر 4 قسم رو میگیم، هر 4 نسبت رو میگیم نسبه عددیه. نسبه عددیه شد 4 قسم. یکی تباین، یعنی نسبتی که دو طرفش را، نسبتی که دو طرفش را هیچ عددی جز یک آد نمی کند. یکی از مصادیق نسبه عددیه شد تماثل، یعنی نسبتی که دو طرفش هم دیگر را آد می کند. مصداق سوم نسبه عددیه شد تداخل، یعنی نسبتی که یک طرفش طرف دیگر رو آد می کند. چهارمین مصداق برای نسبه عددیه شد توافق، یعنی عدد ثالثی غیر از یک هر دو طرف نسبت رو آد می کند. این 4 تا نسبت به اصطلاح میگن نسبه عددیه. این بیان مقدمه اول بود که از رو تصدیق می کند. بعد وارد مقدمه دوم می شن و روشن می شه براتون که این مقدمه اول در مقدمه دوم دخالت داره و باید گفته بشه تا مقدمه دوم روشن بشه، و الا من با مقدمه اول احتیاجی در تبیین منفصل به روشن ندارم. سطر 23 هستیم. سطر 21 اقول و تعریف و هما، یعنی تعریف فل اسمین و منفصل، احتیاج دارد به مقدماتی. به 4 مقدمه یا ارشیدان بهتر اینه که بگیم 5 مقدمه، که مقدمه 5 رو هم جدا حساب کنیم، متفرقه و 4 نگیریم. هیه حاضری، این مقدمات همین آیه هستن که نقول شروع میکنیم. لما کانف الاعداد، من این عبارت رو میخونم بعد از این که خوندم و ترجمه کردم و توضیح دادم، تلازم بین شرط و جزای این لما رو تبیین میکنم. بعد از این بیان، لما کانت الاعداد انما تتعلف من الواحد، این مقدم، فنسبت اللتی لبعضها الى بعضین تکون و لام حالت آخر، اینم تاریم. حالا چه تلازمی بین این دوتا هست؟ انشاءالله بعد از این که عبارت توضیح داده شد و ترجمه شد و توضیح داده شد نمیدونیم. چون اعداد از واحد درست میشن، این نظر حق در اعداده که اعداد از وحدات تشکیل میشن، مثلا 10 از 10 تا واحد درست میشه، 9 از 9 واحد و هاشده. اینطور نیست که ما واحدی داشته باشیم بعد اثنان چیزی دیگری باشد، جعل مستقلی داشته باشه، از واحد گرفته نشده باشه، بلکه اثنان از تکرار 2 واحد و ثلاثه از تکرار 3 واحد، از تکرار 1 3 بار، از تکرار 3 واحد علا سطح خود تسامن داشته باشه، 2 از 2 بار تکرار کردن 1 3 از 3 بار تکرار کردن 1 و ها کذا درست میشه. چون اعداد انما تتعلق یعنی تترکب من الواحد، هر عددی از وحدات تشکیل میشه، فنسبت اللتی لبعضها الى بعض. حالا اگر 2 عدد رو با هم ملاحظه کردیم و خواستیم بنویسیم نسبت گیری کنیم، نسبتی که لبعضها الى بعض هست، یعنی عددی به عدد دیگر دارد، این نسبت تکون لا محاله بهش، این نسبت به طور که یعد کل المنتصبین اما احدهما او ثالثان، او ثالثان اقل منهما حتی الواحد. این حتی الواحد مهمه، تلازم بین مقدم و تالی رو همین حتی الواحد افاده میکنه که الان توضیح میدن روشن میشه. نسبتی که بین بعضی از این اعداد به بعضی لا محاله که این است، به طوری که عاد میکند کلل منتصبین را، این کلل منتصبین مفعول یعده، اما احدهما او ثالثون اقل منهما فاعله. چی عاد میکند کلل منتصبین را؟ اما احدهما یا یکی از اون دوتا دیگری را عاد میکند، این هم شامل تداخل میشه، هم شامل تماثل میشه، شامل تماثل هم میشه، چون در تماثل نه که هر دو طرف هم دیگر عاد میکنن، صرف میکنه که لااقل یکیشون دیگری را عاد میکنه، شامل هر دو میشه. او ثالثون، او ثالثون شامل متوافق و متباین میشه. متوافق روشنه، ثالثی متوافق رو عاد میکنه، اما این ثالث باید اقل من هما باشه. حتی الواحد برای این است که این ثالث اشاره به متباین هم بکنه، چون در متباین دقت میکنید که فقط واحده که میتونه عاد مشترک باشه برای هر دو طرف، غیر واحد عاد مشترک نیست. این حتی الواحد میخواد متباین هم داخل کنه، لذا در ثالث با آوردن حتی الواحد متباین هم داخل میشه. پس این ما احد هما شامل 2 قسم متشارک، یعنی متماثل و متداخل میشه، ثالثون اقل من هما با قید حتی الواحد شامل 2 قسم دیگه میشه، 1 قسم متشارک عبارت از متوافقه و 1 قسم متباین. وقت توجه بکنید ایشون تعبیر میکنه به کلل منتصبین، چون اولی که وارد بحث شد گفت فن نسبت و لفیل بعضها الى بعضین، شروع کرد به تبیین نسبت، چون بحث رو در نسبت طرح کرد دو طرف رو منتصبین نامید، کلل منتصبین یعنی اون 2 عددی که ما نسبت بین این 2 عدد رو میخوان بسنجیم. این 2 منتصب به طوری هستن که یا یکی دیگری رو عاد میکند، یا ثالثی که اقل من هماست حتی الواحد دیگری رو عاد این دوتا رو عاد میکنه، یا یکی دیگری رو عاد میکنه، یا هر دو رو ثالثی عاد میکنه. حال دقت کنید که تلازم بین مقدم و تالی رو عرض کنم، چون اعداد از 1 درست میشود، نسبتی که بینشون اجرا میکنیم نسبتیست که در اون نسبت لااقل عادی به نام 1 داریم. دقت می کنید می کنم لااقل عادی به نام 1 داریم در همه نسبت ها، در تمام این 4 نسبت عادی 1 شما داریم، علاوه بر عادی 1 چیزی دیگه در بعضیشون داریم، در متباین هم فقط عادی که 1 داریم، در متوافقان عادی رو که 1 هست داریم، چیزی دیگر هم داریم مثل 2 و امثال در متداخلان و متماثلان آب به یک رو داریم، احده ما دیگری به آب میکند، این اضافه بر آب به یکه. در همه اعدادی که به هم نسبت داده میشن لااقل آب به یک هست. چرا لااقل آب به یک هست؟ چون همه شون از یک تلیف شدن، حالا رابطه تلازم روشن شد. چون همه از یک درست شدن، پس همه رو به توسط یک میشه به صفر رسوند، یعنی همه شون میتونن آب به یک داشته باشن. وقت بعضی ها علاوه بر آب به یک آب به دیگر دارن. پس توجه میکنم که همه نسب عددیه همه این خاصیت رو دارن که با یک آب میشن. چرا با یک آب میشن؟ چون همه شون از یک تعلیف شدن. بنابراین روشن شد رابطه کلازو. چون اعداد همه از یک تعلیف شدن، اگر دو تا رو با هم نسبت دادید لااقل این دو تا رو یک میتونه آب کنه. علاوه بر این لااقل ممکنه بعضی رو غیر یک هم بتونه آد کنه. و هیه نسب العددیه، هیه برمیگرده به نسبت، اما نسبت مفرده، در حالی که خبر رو تو ان نسب العددیهش ما جمع بودیم. چرا این کار کردیم؟ چون درست نسبت مفرده، ولی توجه که این تقسیم شد نسبتیش که کلل منتصد، یکی از دو طرف منتصد طرف دیگر رو آد می کند، این یه نسبته. یا ثالثی غیر از یک آد می کند، این نسبت دیگریست. یا ثالثی که یک هست آد می کند، این نسبت سومیست. حالا اونی که احد و ما رو ما به دو قسم تقسیم نکردیم، از اونم به دو قسم تقسیم می شه، چون متداخل و متماثل شامل می شه. حالا اون ما حساب نمی کنید. این ما احد و ما نسبت یک نوع نسبتیش که احد طرفین دیگری آد می کنن در این نسبت. ثالثان یکیست، حتی الواحد یکی دیگه است. پس سه تا نسبت ما در اینجا ذکر می کنیم. بنابراین جا داره بگیم هیان نسب العددیه. درسته کلمه نسبت مفرده، ولی اقسامش متعدد شد. چون اقسامش متعدد شد ما به اعتبار اقسام نسب رو جمع میاریم، میگیم وحیان نسب العددیه. این نسبت هایی که توضیحشون گذشت که به چهار قسم تقسیم شدن، اصطلاحا بهشون نسب عددیه گفته میشه. مقدمه اول اینجا تموم شد و نسب عددیه شناخته شد. در مقدمه دوم نسب مقداریه بیان میشه، نه نسب عددیه، نسب مقداریه. و همون که بعدن توضیح میدن نسب مقداریه به دو قسم تقسیم میشه که یک قسمش نسب عددی است. به همین مناسبت ما لازم بود مقدمه اول رو فکر کنیم، چون ما به مقدمه دوم که نسب مقداریه است احتیاج داریم. ولی نسب مقداریه تقسیم میشه به دو قسم که یکیش نسب عددی است. بنابراین ما احتیاج به نسب عددی پیدا میکنیم، مقدمه اول رو با این جهت آوردیم. حالا نسب مقداریه توجه کنید. اولا با توجه داشته باشیم که در عدد ما اصطلاح عاد رو به کار بردیم، در مقدار اگر بخواهیم اصطلاح عاد رو به کار ببریم اشکالی نداره، چون مقدار رو هم ما میتونیم با عدد بیان کنیم. یه خطی رو میتونید با عدد بیان کنید، بگید مثلا ده ذراعه، با اینکه ده ذراع عدده ولی خط میشه با عدد بیان کرد. بنابراین عیبی نداره که شما در نسبه مقداری هم کلمه عاد رو به کار ببرید، چون مقدار رو با عدد هم بیان میکنید. ولی اگه بخواد کامل تر حرف بزنید، در مقدار عاد رو به کار نبرید، کلمه تقدیر رو به کار ببرید. بگید این مقدار اون مقدار رو تقدیر میکنه، نگید عاد میکنه، اگر که عاد کردن هم درست. حالا من ممکنه هر دو رو به کار ببرم، گاهی بگم تقدیر، گاهی بگم عاد. این مطلب اول بود که خواستم اصطلاح رو توضیح بدم. اما مطلب دوم، گاهی بین دو خط یا دو خط، مطلب دوم اینه که این مطلب دوم اضافه کنم بعد بریم سراغ مطلب سوم. من مطلب سوم رو داشتم گفتم. مطلب دوم اینه که در مقدارها حتما باید دو مجانس با هم سنجیده شوند، خط با خط سنجیده شوند، خط با خط. نمیتوانیم خط رو با خط بسنجیم، سنجش مغلطه. مجانس باید به مجانس سنجیده بشه. پس حتما در سنجشی که ما در نسب مقداریه داریم باید دو طرف نسبتمون یا خط باشه یا سطح باشه یا جسم باشه، بالاخره باید هماهنگ باشه، مختلف نمیتونه باشه. این هم مثلا تو حالا مثلا سوم میخوام نسب مقداری ها توضیح بدیم. بعد از اینکه معلوم شد کلمه تقدیر برای چی میاد و بعد از اینکه معلوم شد در نسب مقداری دو طرف نسبت باید از یه سنخ باشن، بعد از این میخوام نسب مقداری ها توضیح بدیم. به این صورت بیان میکنم که مثلا دو خط وقتی میخواد با هم بسنجی، چون خط راحت‌تر سنجیده میشه، من بحث رو خط میگرم ولی خط هم همینه، حجم هم همینه. دو خط وقتی با هم میخواد بسنجید، بین این دو خط یا نسب مقداری است، نسب عددی است اسم بگفت، یا بین این دو خط نسب عددی است، یا یه نسبت خاصی است که در مقدار راه داره در عدد راه نداره. من نسب عددی هم که چهار دسته بود، وقتی میگیم بین دو مقدار نسب عددی است، این یکی از اون چهار دسته. وقتی میگیم یه نسبت خاصی است، این یکی از اون چهار دسته. پس نسب مقداری پنج قسم پیدا میکنه. چهار قسمش همون نسب مقدار عددی است، یک قسمش نسبت خاص به مقدار. من برای این که این قسم خاص روشن بشه این مقدمه رو ذکر میکنم که عدد هیچ وقت در خورده اطلاق نمیشه. نمیتونیم بگیم سه و خورده ای عدده، از سه که گذشتید چهار عدده، سه و نیم و سه و هفته هم و این خورده ها عدد نیستن. عدد اصلا اطلاق بر خورده نمیشه، اونا رو اصلاح هم بسیم این کس نمیدیم. عدد عدد اطلاق میشه بر یک بنابر قولی و به بالا، بنابر قولی دیگه از دو به بالا، یک هم عدد نمیدونن بعضی. علاوه بر عدد صحیح ما اطلاق عدد میکنیم، بر عدد کسی و اشاری اطلاق عدد نمیشه. پس سه و خورده ای و چهار خورده ای و امثال ذالک ما تو عدد نداریم، اما در مقدار چرا؟ در مقدار داریم. مقدار میتواند این خط ما سه ذرا باشد، میتواند سه ذرا خورده ای باشد. در مقدار خورده راه داره، در عدد راه نداره. همین راه پیدا کردن خورده در مقدار نسبتی رو در نسب عددیه، در مقدار نسبتی رو در نسب عددیه اضافه کرده. همین خورده. اگر شما دو تا خط رو که با عدد تبیین شدن با هم بسنجید، بینشون یا بینشون بالاخره یکی از چهار نسبت مقداری هست عددی هست، بینشون یکی از چهار نسبت عددی هست. هر چهار نسبت رو ما در مقدار میگیم متشارک، میگیم نسبت تشارک. هر چهار تا رو، حتی اونی که در نسب عددیه تباین نامیدیم، اون رو در نسب مقداریه تشارک میگیم. اگر یه خطمون سه ذرا بود یکی هفت ذرا، میگیم به نیشون تشارکه، با اینکه تو عدد میگفتیم تباین. اگر یکی پنج ذرا بود دیگری هم پنج ذرا، میگیم تشارکه، از خمس و تماس. اگر یکی چهار بود یکی دوازده بود، میگیم بازم تشارکه از باب تداخل. یکی شش بود یکی هشت بود، بازم میگیم تشارکه از باب توافق. این اصطلاحا گفته میشه نسب مقداریه که همسان است با نسب عددیه، همون نسب عددی است. این چهارتا رو در مقدار داریم و همش هم میگیم مقداران متشارکان. حتی اونی که در عدد متباینان نامیده میشد در مقدار متشارکان نامیده میشد. متشارک چهار قسم داره. متشارک در عدد سه قسم داره، در مقدار چهار قسم داره. متباینان در عدد، متوافقان در عدد، متداخلان در عدد، متماثلان در عدد، هر چهار تا متشارکان در مقدار. یک قسم دیگه داریم متباینان، دو مقدار متباین. مثلا فرض کنید پنج و سه و نیم، پنج با سومی، پنج اگه با سومی سنجیدید متشارک بودن، اما متشارک از سنخی متباین فلعده متشارک بودن، اما حالا که پنج با سومی برید میسنجید میشن متباین. پنج وقتی با سومی سنجیده میشه میشه متباین. پس دو مقدار که یکیش مثلا عدد صحیح باشد یکیش عدد خوردهی باشد، این دوتا هم تباین داره، هیچ نسبت عددی به نیست نیست، چون نکه سبونیم عدد نیست با پنج سنجیده نمیشه، هیچ نسبت عددی به نیست نیست، ولی نسبت مقداری به نیست نیست. این نسبت مقداری خاص به مقداره، این اختصاص مقدار داره، در عدد نمیشه اسمش میزنیم تباین. پس دقت کنید نسب مقداری دو نسبت رو شامل شد، یکی نسب عددیه یکی نسب خاص به خود مقدار. و به خاطر این که نسب مقداریه شامل دو قسط شد، ما نسب مقداریه رو اعن قرار میدیم از نسب عددیه. نسب عددیه یک فرد داره، البته یک فردی که تقسیم میشه به چهار فرد، اما نسب مقداریه دو فرد داره، یکی همون نسب عددیه که مشتمل بر چهار فرده، یکی هم نسب مخصوص به مقدار که از کردن اسمش رو تباین میتونیم، در همه جا اسمش تباینه، چه سبونیم و پنج باشه چه سبونیم و هفت باشه چه چیزی دیگه باشه. بالاخره وقتی پای خورده در کار آمد نسب مقداری نسب عددیه هست میشن یه تحقق پیدا نمی کنن، این نسب مقداریه تحقق پیدا میکنه و نسب مقداری هم همه اصلا تباین میشن. بنابراین نسب مقداریه رو هم توجه کردید دو قسط کردیم، یکی تشارک یکی تباین. وقت تشارکش رو گفتیم همون نسب عددیه است و هر چهار قسمش، و به همین جهت هم نسب مقداریه رو اهم گرفتیم، چون نسب مقداریه هم شامل نسب عددیه شد و هم شامل نسبت خاص به مقدار شد، به این جهت اهم شد، افرادش بیشتر از نسب عددیه شد. این هم مقدمه دوم و حالا تکلیفش. البته در این بخشی که الان خونده میشه در مقدمات پنج گانه، ما احتیاج داریم که بعضی کلمات بزرگان رو شش بکنیم به عنوان صاحب کلام خودمون، ولی من هیچ کدوم از اینا رو نمیارم، هیچ کدوم از کلمات نمیارم. در اینجا توضیحات زیادی وجود داره که من خیلی خیلی از توضیح آوردم، ولی در الان در توضیح هم نمیارم، چون میخوام مطلب جمع و جورتر تبیین بشه. حالا شما اگه خواستید تفصیل رو هم مراجعه کنید به همون توضیح رو مراجعه کنید. اونجا من از سهرید آقویدش هم شواهدی آوردم، از بخش ریاضی شفا شواهدی آوردم، از تفهیم بیرونی، از خیلی کتاب ها اونجا شواهد آوردم، اما هیچ کدوم اینجا من نفس نمی کنم، مگه حالا یه وقتی احتیاج پیدا بشه. بلا مطلب رو عرض می کنم برای این که جمع جور سر بشه، از کسی تحقیق بیشتر خواست باید اونجا مراجع کنم. خب مقدمه دوم، والمقادیر التی نوعها واحدون. مقادیر باید نوعشون واحد باشه، یعنی دو تا خط رو با هم بسنجید، دو تا خط رو با هم بسنجید، نمیتونید یه خط رو با یه خط بسنجید، اینا دو نوع هست، دو نوع بینشون قیاس نمیشه، بینشون سنجش برقرار نمیشه. مقادیری که نوعشون واحده، یعنی همه از سنخ خط هم یا همه از سنخ خط هم، که خطوطه مثلا از سطوره مثلا که همه خط باشن یا همه خط باشن، فلها برای این مقادیر دو نوع نسبته، اما نسبون عددیه او نسبون تختصبه ها. بین مقادیر دو نوع نسبت داریم، یکی نسب عددیه، که این نسب عددیه اگر وجود داشت تقتضی تشارک ها، یعنی تشارک المقادیر، اگر نسب عددیه برقرار بود مقادیر با هم متشارکند، ولو این که این نسبت عددیه مشتمل بر تباین در اعداد هست، ولی تو مقادیر که میاد دیگه تباین نیست، همش تشارکه. پس نسب عددیه اگر وجود داشت اقتضا به هر چهار قسم است، اگر وجود داشت اقتضا میکند تشارک رها، یعنی تشارک المقادیر. اینجا ها ضمیران خوب متوجه باشه، خیلی ضمیرا در اینجا مهمه، از یه خورده چج ورگردونید مطلب خراب باشه. تقتضی این نسب عددیه، یعنی وجود نسب عددیه در بین مقادیر، اقتضا میکند تشارک اون مقادیر را، یعنی باعث میشه که مقادیر متشارک باشن، متشارک باشن. او نسب اصل بر نسب عددی است، فله ها یعنی برای مقادیر دو نوع نسبته، اما نسب عددیه یک که به چهار تقسیم شد، او نسب تختص به ها یعنی به مقادیر، نسبی که اختصاص به مقادیر دارن و در اعداد راه ندارن، چون همون که عرض کردم یک طرفشون خورده داره و در عدد ما یک طرف خورده نداریم. وحیه لکی تکونو بهش، این من از خارج هستم، یک طرف خورده داره، ایشون میتونی تبیین نمی کنه. ایشون میگه دو طرف طوری هست که نمیتوانی عددی پیدا بکنی که این دو طرف رو آد کنه، خودشون هم دیگر آد نمی کنن، بماند عددی هم پیدا نمی کنی که این دو طرف آد کنه، حتی عددی یک، عددی یک سونی ممکن آد کنه، سه رو آد می کنه، سونی ممکن آد کنه. وقتی بین این مقدار و بین اون مقدار رابطه پنج و سومیه، هیچ عددی پیدا نمی کنه که پنج و سومی رو آد کنه، حتی یک هم نمیتونه آد کنه، چون یک پنج آد می کنه ولی سومی رو آد نمی کنه. این همون توضیح که عرض کردم، توضیح مختصرش اینه که خورده داشته باشه عدد، اگر عدد خورده شد نسب مقداریه هست، نسب عددیه نیست، چون عدد خورده برده نیست. اما خاطر این توضیح نمیده، خاطر میگه اگر دو طرف مقدار رو یافتید عددی نتوانست این دو طرف رو آد کنه، نه خودشون هم دیگر آد کردن، نه عددی بیرونی حتی یک اینا رو آد نشد، وقت بدونیست این دوتا مقدار و هم نسبت خاصه به این مقادیر رو که ما ازش تعبیر به تباین می کنیم دارم. اون نسب تختص رو به هایی به مقادیر و هی این نسب مختص به مقادیر علتی نسبتیست که تکون و بهش که لا یعد المنتصبین منتصبین احد هما و لا یعدو، یعنی لا یعدو هما شیعون غیر هما، به طوریش نسبت که منتصبین، یعنی دو طرف هستا، منتصبین این دو طرف هستا، آد نمی کند یکی از این دوتا و همچنین این دو طرف رو آد نمی کند شیعون غیر هما، غیر از خودشون هم چیزی اونا رو آد نمی کند، حتی یک هم اونا رو آد نمی کند. روشن شد منتصبه مفعول لا یعود احد و هما فاعلشه و لا یعود مفعولش که هما باشه هست شده شیعون غیر هما فاعلشه. عبارت دو میشه، نسبتیش که لا یعود منتصبه نمی دو طرف این نسبت رو احد و هما و لا یعود، یعنی لا یعود این منتصبه این رو شیعون غیر هما لحیل. تمام شد. بعد از این که گفتیم اما نسبان عددیه، گفتیم تختصی تشارک ها، حالا بعد از این که گفتیم نسبان تختصی به ها، میگیم وحیه تختصی تباین ها. این وحیه لفی تکون به هیشلا یا عدل منتشبه این احدومات آخر، این یک جمله مترجه اصابت کنید، این وحیه تختصی رو مصابت کنید به نسبان تختصی به ها، او نسبان تختصی به ها وحیه تختصی تباین ها، و این نسب مختص به مقدار اقتضا میکنه تباین مقادیر رو، یعنی هر جا این گونه نسبت بین دو مقدار بود اون دو مقدار با هم تباین دارن. خب نسب مقداریه شامل شد دو نوع نسبت رو، یکی نسب عددیه رو، یکی نسب خاص به مقادیر رو، و به خاطر احتمال نسب مقداریه بر این دو نوع نسبت، این نسب مقداریه اهم می شوند از نسب عددیه، چون نسب عددیه فرضی برای نسب مقداریه به حساب میاد، بنابراین نسب مقداریه می شوند آه. فن نسب المقداریه از شاملت و لهما، لهما به اون دو نسب برمی گرده که یکی بعد از اما آمد یکی بعد از او آمد، گفتیم سله ها یعنی به المقادیر اما نسبون عددیه او نسبون تختصب به ما به ها، این لحما به این دو نسب برمیگرده. نسب مقداری که شامل این دو نسب میشود اهم از عددیه، چون عددیه یک قسمه و یک مصداق مقداری است و چون یک مصداق اخفی و اون مقداری اهم. مقدمه دوم هم تموم. حالا مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه که مقدمه سوم رو هم باز چند تا مطلب پیشش میکنه. یکی این که اگر عددی رو در خودش ضرب کنی، مثلا دو در دو ضرب کنیم بشه چهار، اون دو رو میگیم جذر، اون چهار رو که حاصل ضرب میگیم مجذور، عمل خودمون رو که ضرب کردن دو در دو میگیم تجذیر، تجذیر مضاد. اما در مقدار اصطلاح دیگری به کار میبریم، اون مقداری که میخواد در مقدار دیگر ضرب شود اسمشو میذاریم ضلع. حاصل ضرب این ضلع و در ضلع این مثل خودش این مربع، عمل رو میگیم تربیع. پس اونجا جذر و مجذور و تجذیر، اینجا ضلع و مربع و تربیع. یکی اصطلاح. اصطلاح بعدی ضلعی که محیط به مربع، یعنی چی؟ ضلع محیط به مربع. اگر شکل متوازی الاضلاع داشته باشه، کلام خواجه رو دارم میگم در تحریر اقلیدوس، ملا اسماعیل بر این قسمت حاشیه زده، گفته یعنی اگر چهار ضلعی داشته باشید. خواجه گفته اگر متوازی الاضلاع داشته باشید، ملا اسماعیل گفته یعنی اگر چهار ضلعی داشته باشید و این چهار ضلعیتون با کلام خواجه شد، کلام ملا اسماعیل بیم، و این چهار ضلعیتون خطوطش بر هم قائم باشد. با این کلامی که گفت متوازی الاضلاع خارج شد، زوزنقه خارج شد، منحصر شد به مربع با مستطیل. اگر شما متوازی الاضلاعی داشته باشید که اضلاعش بر هم قائم باشن، یا به تعبیر بهتر مربع با مستطیل داشته باشید، دو ضلعی که یک زاویه رو احاطه کردن محیط به اون شکل به حساب میاد. دو ضلعی که زاویه مربع رو احاطه کردن گفته میشه محیط به مربع. دو ضلعی که یک زاویه مستطیل احاطه کردن گفته میشه محیط به مستطیل. اون چهار خط محیط هست، ولی الان در اصطلاح دیگر رو داریم عرض میکنیم. دو خط از این چهار خط که کنار هم وصل باشن، به هم بسته باشن، نه هر دو خطی، یه خط این بر یه خط این بر که به هم اتصال ندارن، دو خطی که به هم متصلن و یه زاویه رو در بین خودشون قرار میدن، این دو خط محیطانه به شکل، یعنی محیطانه به مربع یا محیطانه به مستطیل به حساب میاد در اصطلاح این دو سکتی. این چه روشن شد. خب پس دو ضلعی که اصطلاح اول رو دارم میگم، دو ضلعی که یک زاویه رو در چنین شکلی مثل مربع و مستطیل احاطه کرده باشن، محیطان بالمربع یا محیطان بالمستطیل به حساب میان. مطلب در یعنی ادامه همین معادله، هر کدوم از دو ضلع محیطان رو در خودش ضرب کنی مساحت اون شکل به دست میاد. اگر محیطان در مربع رو که ضلع قائم و ضلع افقی است. در هم ضرب کنی مساحت مربع به دست میاد. اگر محیطان در مستطیل را که یکی پهناست یکی درازا یعنی طول عرض در هم ضرب کنی مساحت مثلث به دست میاد. در مثلث هم اینطوره، طول ضرب در عرض میشه، یعنی اون محیطان در هم ضرب میشن. محیطان یعنی یک ضلع که در ضلع دیگری که هر دو با در یک زاویه مشترکن، این دو تا ضلع وقتی در هم ضرب بشن چه در مربع چه در مستطیل مساحت مربع یا مستطیل رو درست میخواد. این هم مسئله سوم. مسئله اول تبیین ضلع بود، مسئله دوم ضلعان محیطان بود، مطلب سوم این که این ضلعان و محیطان اگر در هم ضرب شدن مساحت اون شکل رو درست میکنه. مطلب چهارم، مطلب چهارم در مربع این ضلعان برابرن، در مستطیل برابر نیستن، در مربع ضلعان برابرن. پس چه بگوییم؟ یک ضلع رو در مثل خودش ضرب کن یا یک ضلع رو در خودش ضرب کن، فرق نمی کنه، مساحت درست میشه. در مستطیل نمیتونیم بگیم یک ضلع رو در مثل خودش ضرب کن، پهنه رو در درازا ضرب میشه. اما در مربع میگیم یک ضلع رو در مثل خودش یا بگو یک ضلع رو در خودش ضرب کن، فرق مساوی هست، فرق نمی کنه. پس اگر یک ضلع در خودش ضرب شود مساحت مربع درست میشه. یک فعل در خودش ضرب شده مساحت مربع درست میشه. این هم مطلب سارا. یعنی چی؟ یعنی مطلب سارا میخوام توضیح بدم. یعنی چی یک فعل در خودش ضرب شده مساحت مربع درست میشه؟ معنیش اینه خطی رو روی صفحه بگذار، به اندازه خودش این خط رو روی صفحه بلغزان، از لغزیدن این خط روی صفحه مربعی تقسیم میشه. به شرطی که این خط رو به اندازه خودش روی سطح بلغزانه، وقت از لغزیدن این خط روی سطح یه سطح مربع درست میشه. یعنی اگه مثلا فرض کنید که این فعل شما ضلعی باشه که رنج پس بده، اینو بذارید این سطح به لغزانیده شونید که سطح رو رنجی شد، وقت بردارید ببینید بندازه یه مربع تقسیم شد، یه مربع تقسیم شد. این معنای این که یک ضلع در خودش مربع می سازد. یک ضلع در خودش یعنی عمودی رو به اندازه خودش در افق در به صورت افقی ادامه به لحظه یک مربع درست می شود. پس ضلع می تواند، دقت کنید مطلب پنجم، پس ضلع می تواند، نه مقدمه پنجم، مطلب پنجم در مقدمه سوم، پس ضلع میتواند مربع بسازد. میتواند، میتواند یعنی یقضی علی المربع، از ضلع یقضی علی المربع، ضلع قوت دارد بر مربع. چون ضلع قوت دارد بر مربع، ضلع مربع رو قوت المربع میگویند. ضلع مربع قوه مربع، یا به فرمایید بالقوه مربع است، یا قوه مربع است، یعنی قوه دارد و میتواند مربع بسازد. اما مربع چیه؟ مربع حاصل ضرب این ضلع در خودشه. ضلع با یه عددی تبیین میشه، ضلع با یه عددی تبیین میشه که اگر ضلع رو در خودش ضرب کنیم مثل اینی که اون عدد رو در خودش ضرب کردیم. اگر ضلع رو در خودش ضرب کردی مربع درست می شد، اون عدد رو اگر در خودش ضرب کنی مربع درست می شد. این حالا بگید مطلب ششم هستی هست، اون عدد رو اگر در خودش ضرب کنی مربع درست می شد. پس مربع یعنی ضرب عدد در خودش، و اصطلاحا به همین به این ضرب کردن قوه هم گفته می شد. یعنی به فرمه مثل هفته به این قوه هم گفته میشه، نوشته میشه دو به توان دو، یعنی دو به قوه دو، یعنی دو بار در خودش هست. حالا اگر نوشتیم دو بتوانه سه، یعنی دو سه را در خودش ضبط شدن، بازم قوه است، اونجا قوه سوم. قوه سوم دیگه مربع نمیگیم، مجعب میگیم. یک شای اگر یک بار در خودش ضبط شد، یعنی دو بار تکرار شد، بهش میگیم مربع. اگر دو بار در خودش ضبط شد، یعنی سه بار تکرار شد، بهش میگیم مکعب. پس مکعب قوه سوم عدد است و مربع قوه دوم. خواجه در این مقدمه سوم کلمه قوه رو، یعنی ماده قوه رو به کار میبره، منظورش قوه دومه. اصلا قوه سوم مورد بحث ما در این مقدمه نیست، بحث ما در قوه دومه، یعنی مربع، یعنی مربع. حالا که این مطالب روشن شد، من مقدمه سوم رو توضیح میدم. در مقدمه سوم بیان میکنیم که عددی میتواند مربع داشته باشد و مربع یعنی حاصل ضرب این عدد در خودش. همچنین مقداری میتواند مربع داشته باشد. مربع مقدار یعنی حاصل ضرب این ضرب در خودش. در مقدار در عدد میگیم حاصل ضرب عدد در خودش، در مقدار میگیم حاصل ضرب ضرب در خودش، هر دو میشه مربع. و مهم برای ما همینه، حاصل ضرب ضرب در خودش میشود مربع. این مقدمه سوم همین پیچه اصلی بیچه اصلی داریم، بقیه هستی گفتی شد طبیعی. مقدمه مقدمه سوم اینه که مربع یک ضرب یعنی حاصل ضرب این ضرب در خودش، و به این کار داریم بعدن، یعنی مربع ضرب کار داریم. مقدمه سوم حالی تطبیق رو سلام شد کنیم. و الخط المساوی لضرع المربع، با اون توضیحاتی که از خارج دادن عبارت روشن میشه، ولی عبارت سنگینیه، این آسونیات قبلی نمیشه. و الخط المساوی لضرع المربع، خط مساوی لضرع المربع نشون میده دو تا خط ما اینجا داریم، یکی ضرع مربعه، یکی خط مساوی با او، دو تا رو داریم اینجا. خط مساوی لضرع المربع خود خط تنها رو نمیگه، خط رو با ضلع مربع دوتایی رو. لذا در محاکمات مراجعه میکنید میگه یعنی انهو و مثلهو، انهو یعنی خط مساوی و مثلهو. فالخط المساوی لضلع المربع یحیط بهی، بهی زمیش مربع رو میداده. حتما خط مساوی لضلع المربع احاسب مربع داره. این یعنی چی؟ همونی که از خارجت کردم، دو تا خط مساوی در مربع که یک زاویه مشترک داشته باشن محیط بالمربع حساب میشن. دو تا خط نامساوی در مستطیل هم که یک زاویه مشترک داشته باشن محیط بالمستطیل حساب میشن. از تحریر آقلی بیشن به شما نقل کردن که دو خطی که زاویه مشترک داشته باشن در شکل متبادل اضلاعی که اضلاعش قائلن، از کردیم اون دو خط رو محیط به اون شکل میدن. حالا محیط بالمربع یا محیط بالمستطیل، اینجا چون بحثش در مستطیل نبوده مستطیل نگفته، محیط بالمربع گفته. والخط المساوی لضلع المربع یعنی اون خط مساوی با خود این ضلع مربع، دوتایی با هم یحیط بهی، حاصل مربع دارد. ضمیر یحیط رو مفرد آورده چون به خط مساوی برمی‌گرده، ولی همونطور که عرض کردیم چون لزل المربع رو اضافه کرده، حتما اون یه زل دیگه در نظرش بوده، یعنی دوتایی با هم. لذا کلام محاکمات هست که به معنی انهو و مثلهو محیطانه ده، به معنی انهو و مثلهو محیطانه ده. اصطلاح اصلا در هندسه قدیم هست، در نسل جدید ما نخوندیم، در هندسه قدیم هست که من در این که یه مقدار مبهم بود و احتمال دادم جان شما نپذیره، کلام تحریر رو با حاشیه مولا اسماعیلی نهار نخوندم، از خارج رسیدم، از رو نخوندم که اون ابا نکنید، یعنی امکنا نکنید از پذیرش این کلام. این اصطلاح خودشون، اصطلاح قدیم باشه. نه دوتا با هم، دوتا با هم یهی تان. ولذالک یقال، لذالک یعنی چون خط مساوی لضلع المربع محیط به مربع است، و در نتیجه، این در نتیجه مهمه تو کلماتی که از خارج گفتن توضیح شده، و در نتیجه این یکی از این دو خط اگر بر دیگری زرد شود مساحت مربع رو می سازد. یا بفرمایید اگر یکی از این در دو زرد در خودش زرد شود مساحت مثلث مربع رو می سازد. به این جهت یقال و ان لهو، یعنی یقال و اون زل زمیره رو عرض کردم، توجه کنید تمام این زمیره رو علامت بسید، نگید تکرار میشه، هیچ مهم نیست. یقال و لهو یعنی اون زل، انهو یعنی اون جل قویون علیه، علیه یعنی مربع، یعنی علی المربع. لذا گفته می شود که این جل قویه بر اون مربع، قویه بر اون مربع یعنی توانایی دارد که اون مربع را بسازد، قوت هست بر ساختن اون مربع. یا بفرمایید بالقوه همون مربعه که اگر اون سطح اندازه خودش لغزندی بالفعل مربع را درست می کنه. این فإن المربع تعلیل برای قویون علیه، چرا این زل قوت بر مربع دارد؟ فإن المربع یتکبر من ضرب ذلک الخط نفسه، چون مربع از ضرب همین خط در خودش به وجود میآید. وقتی این خط در خودش ضرب شدی مربع درست میشه. به همین جهت گفته میشه این خط توانایی دارد که مربع را درست کند، منتها توانایی که تبدیل میشود به فعلیت اگر ضرب تحقق پیدا کنه. اگر ضربش کردی اون قوه تبدیل به فعالیت میشه. تا وقتی این زل و این خط رو در خودش ضرب نشدی قوه مربعه، بعد از این که ضرب شدی خود مربعه، پس خود خط قوه مربع شدن رو داره. خب اینم مقدمه سوم بود، تمام شد. اما مقدمه چهارم، مقدار تقسیم میشود به منطق و اصل. همونطور که عدد تقسیم می شود به منطق و اصل، ما الان می خواهم مقدار منطق و مقدار اصل رو توضیح بدیم. به عدد منطق و عدد اصل کاری نداریم، ولی در این حال من مختصرا عدد رو هم توضیح می دهم، حالا خارج از بحث. عدد منطق خودش ملاحظه میشه، با عدد دیگه مقایسه نمیشه. ولی مقدار منطق یا مقدار اصل باید با مقدار دیگه سنجیده بشه. عددی رو منطق میگن که جذر حقیقی داشته باشه، یعنی از دل این عدد بتوانیم عدد دیگری رو اخراج کنیم که اون عدد دیگر اگر در خودش ضرب شود این عدد اول رو بسازد. مثلا چهار عدد منطقه، چون از دلش دو رو بیرون میاریم که این دو اگر در خودش ضرب شود خود چهار رو میسازه. 16 منطقه، چون اگر از دلش میتوانیم چهار رو اخراج کنیم که اگر چهار در خودش ضرب شود 16 رو میسازد. 25 منطقه، چرا؟ چون در دلش 5 در میاد که 5 اگر در خودش ضرب شود 25 درست میشه به حاجز. پس عددی منطق است که جذر حقیقی داشته باشد، یعنی از دلش بتوانیم عددی رو بیرون بیاریم که اون عدد اگر در خودش ضرب شود اون عدد اول رو بسازه. این عددی میگیم عدد منطق، مقابلش عدد احسن، یعنی عددی که جذر حقیقی ندارد. به تعبیر دیگه از دلش نمیتونیم چنان عددی که گفتیم بیرون بیاریم، مثل عدد 3. عدد 3 جذر حقیقی نداره، یعنی نمیتونید عددی رو به دست بیارید که اون عدد رو در خودش ضرب کنید حاصلش بشه 3. هیچ عددی نداره. البته بعضی ها معتقدن که واقعا چنین عددی موجود هست که در خودش ضرب بشه 3 رو درست کنه، ولی بعضی معتقدن اصلا وجود نداره. حالا علی حال چه وجود داشته باشه که نداشته باشه در اختیار ما نیست، این حالا قبول داریم. عددی که بتواند در خودش ضرب شود که 3 رو درست بکند شناخته شده پیش ما نیست. به تعبیر دقیق گفت، به تعبیر دیگر گفته می شود نطفه جذر حقیقی ندارد و گفته میشه جذر تقریبی داره. جذر تقریبی رو باز به دو قسم تقسیم میکنه، جذر تقریبی نقصانی، جذر تقریبی اضافی. اگر مثلا فرض کنید یک هفتم رو ملاحظه کردید، یک هفتم در خودش جذبش کنید، یک هفتم در خودش جذب بشه میشه 2.89، یعنی به 3 نمیگسه، کمتر از 3، ناقصتر از 3. اینو بهش میگیم جذر تقریبی. جذر تقریبی یعنی یک هفتم، یک و هفته هم، یک هفتم اشتباه گفتم، یک و هفته هم، یک و هفته هم در خودش جذب بشه میشه 2.89. 2.89 کمتر از 3، پس یک و هفته هم جذر حقیقی و 3 نیست، چون وقتی ضرب شد در خودش 3 رو درست نکرد. جذر تقریبیه، اما تقریبی نقصانیست، یعنی اگر هم ضرب بشه کمتر از 3 میشه. حالا اگر یک و هشته هم رو ملاحظه کردید، یک و هشته هم در یک و هشته هم ضرب بشه میشه 4.24. بله، 3.24 جذر تقریبی 3، ولی جذر اضافیه، یعنی که وقتی ضرب شد اضافه در 3 درست شد. پس بنابراین یه عدد رو شما ملاحظه میکنید، میبینید که نزدیک به 3 میشه، عدد دیگر رو ملاحظه میکنید از 3 جلو میزنه، عددی نمیتونید پیدا کنید که خودش رو درست کنه. پس 3 جذر حقیقی نداره، جذر تقریبی داره، حالا یا تقریبی نقصانی یا تقریبی اضافی. ما 1.7 رو جذر 3 میگیریم، گاهی از اوقات هم 1.8 رو جذر 3 میگیریم. پس عددی اصلا است که جذر تحقیقی نداشته باشد مثل 3، عددی منطق است که جذر تحقیقی داشته باشد مثل 4. این تعریف عدد منطق و عدد اصلا که بهش احتیاج سندن نداریم، در اینجا احتیاجی نداریم. اما مقادیر مقدار و منطق و مقدار اصلا که مقدمه 4 و 9 هم مربوط به مقداره، مقدار منطق و مقدار اصلا. در عدد توجه کردید اصلا که خود عدد رو ملاحظه میکنید میگید منطقه، اون عدد دیگر رو ملاحظه میکنید میگید اصلا. دو تا عدد رو با هم نمیسنجید، میگید این نسبت به اون منطق و اون نسبت به این اصلا. اما در مقدار نسبت گیری میکنید، در مقدار یه مقدار رو به دست شما دادن نمیتونید بگید منطقه، نمیتونید بگید اصلا. دو تا مقدار رو وقتی دست شما دادن اون وقت میتونید بگید این منطقه اون اصلا. به این بیان اگر یک مقدار رو فرض میکنید، یک مقداری رو مفروض قرار میدید، مقدار دیگر رو واو میسنجید. به همین طبیعی که عرض میکنم توجه کنید، یه مقدار رو فرض میکنید، مقدار دیگر رو واو میسنجید. اون مقدار مفروض علا ای حال منطقه، چه خورده داشته باشه چه نداشته باشه، به هر صورت میخواد باشه، این مقداری که داره با اون مفروض سنجیده میشه. اگر تشارخ داشت با اون مفروض، تشارخ رو در مقدمه دوم گفتیم که شامل تمام نسب عددیه میشه، اگر تشارخ داشت با اون مقدار مفروض، این هم میشه منطقه، این هم که تشارک داره میشه منطقه. اما اگر تباین داشت، تباین به معنای نسب مقادیر مقداری رو میگفتیم ها، نه تباین در نسب عددیه، تباین در نسب مقداری رو میگفتیم، اگر تباین داشت اصلا نه، پس اون مفروض مطلقا، اون مقدار مفروض مطلقا منطقه. این مقداری که با اون مفروض سنجیده میشه، اگر با اون مفروض تشارک داشت میشه منطق، اگر تشارف نداشت میشه اصلا. مثلا اگر مقدار مفروضمون 5 باشه، مقدار مفروضمون 5 باشه، مقدار دیگری رو که 5 است و او بسنجیم تشارف داره، از سنخ تماس باشه. مقدار دیگری رو که مثلا فرض کنید، حالا 5 نگیریم بهترشون، میخوام تداخل اونم مثال بزنم، فرض کنید که مقداری که میخوام بسنجیم پس این دوازده باشه. اگر مقدار دیگری که با اون سنجیمونم 12 باشه، خب اینا تشارک دارن، از صنف تماسل هم اون مفروضه منطقه، همین که داریم میسنجیم منطقه، مقدار منطقه. اگر مقدار مفروضمون 12 بود، مقداری که داره سنجیده میشه 8 باشه، اینجا با تشارک دارن از صنف توافق، از صنف توافق. اینجا باز اولی منطق دومی منطق. حالا اگر اون دومی 6 باشه، اولی 12 دومی 6، بازم بینشون تشارکه از صنف تداخل و قهران هر دو منطق. اگر دومی 5 باشه، 5 با 12 تباین داره، ولی تباینی که در عدد مطرحه که هر دو یک آد میکنه، اینم باز تفاوت در واقع. پس عدد این عدد 5 هم مقدار 5 هم با مقدار 12 تفاوت داره. در این حالت هم گفته میشه این عدد دوم منطقه. پس عدد اول مقدار دوم، مقدار اول مطلقا منطق شده، این مقداری که مفروض بود این منطقه. این دومی رو که داریم میسنجیم اگر تشارک داشته باشه با اون اولی میشه منطق. پس 4 جور منطق درست شد. یعنی این خط دومی که داره سنجیده میشه با خط اول 4 حالت میتونه داشته باشه، در هر 4 حالتش تشارک داره و در هر 4 حالتش میشه به منطق. حالا اگر اینطور شد، عددی رو مقداری رو داشتیم 5، مقدار دیگری رو داشتیم جذر سه، جذر سه نه خود سه، از خود سه بود با 5 تباین عددی داشت، تشارک مقداری داشت، هر دو منطق بودن، 3 و 5 هر دو منطق هم. اما شما یک طرف نشتکتون رو مقداری که 5 قرار بدید، یک طرف رو نه خود سه بلکه جذر سه قرار بدید. وقتی جذر سه با 5 هیچ تشارکی نداره، بلکه تباین مقداری داره. تباین مقداری یادتون هست که دیگه در مقدمه دوم گفتیم 5 با جذر 3 تباین داره، چون جذر 3 خورده داره، 1.7 مثلا یا 1.8 خورده داره. اونجایی که خورده داشت گفتیم نسب عددی نمیاد، نسب مختص به مقدار میاد که اسمش گذاشتیم تباین. حالا این مقدار مفروض ما که 5 است منطقه، اما این مقدار 1.7 که داره با 5 سنجیده میشه اصلا نه. خب مقدمه چهارم هم روشن شد، مقدار منطق و مقدار اصلا رو شناختیم. عدد منطق و عدد اصلا اصلا کردن دلبا و اصلا و الا اصلا در رسم ما خیلی دخالت نداره. فقط باید بدونیم که در عدد منطق و عدد اصلا نسبت گیری لازم نیست، خود عدد ملاحظه میکنید که عدد تحقیقی داشت میشود منطق، که عدد تحقیقی نداشت میشه اصلا. اما در نقادی منطق اصلا با سنجش درست میشه، یعنی دو تا مقدار باید با هم ملاحظه کنید تا یکیشو منطق بگید بشه اصلا. اصلا در صورتی که شما یه مقداری رو مفروض بذارید مقدار دیگر رو واسه سنجید، اون مقدار مفروض مطلقا منطقه، چه این مقدار سنجیده شده هم منطق باشد چه اصلا باشد. این مقداری که در سنجیده میشود این گاهی میشود اصلا، گاهی میشود منطق. اگر این مقداری که داره سنجیده میشه با اون مقدار مفروض مشارش باشه، این هم میشه منطق، همونطور که اون مفروض منطقه. اگر مشارش نباشد، مباین باشد به تباین مقداری، این مقداری که داره سنجیده میشه اصلا نه، در حالی که اون مقدار مفروض منطقه. روشن شد میشه؟ خب حالا عبارت توجه کنید، مقدم چهارمه. ولی منطق من المقادیر، نه منطق من الاعداد، منطق من المقادیر، ما یشارکم مقدارن مفروضن. ما یعنی مقدارش که مشارکت داشته باشد با یه مقداری که در ابتدا فرض می شود، یه مقدار رو در ابتدا فرض می کنید، مقدار دیگری رو با اون می سنجید. اگر مقدار دیگر با اون مقداری که ابتدا فرض شده مشارک باشد، این مقدار دوم رو هم که با اون مقدار مفروض می‌سنجیم بهش میگیم منطق، همون چیزی که مقدار مفروض منطقه. البته در اینجا نگفتیم مقدار مفروض منطقه، ولی در تحریر اینا هم اصلا من مطلب رو میگم شاهد نمیارم، ولی در تحریر اینا هم داریم که هر اون مقدار مفروض منطقه. و المنطق من المقادیر ما یشارکم مقدارا مفروضا، ما یعنی مقداری است که مشارک باشد با مقدار فرض شده. ول اصم ما یباینه زمین یباینه برمیگرده به مقدار مفروزن ول اصم یعنی مقدار اصم ما یعنی مقداریست که یباینه با اون مقدار مفروض مباین باشد به تباین مقداری ها نه به تباین عددی. تباین عددی در باب مقدار تصارف به حساب آمد، تباین مقداری باید دسته باشه. پس مقداری که مباین است با مقدار مفروض میشه اصم، مقداری که مشارش است با مقدار مفروض میشه منکر، و مقدار مفروض در هر دو حال موجوده. این خلاصه مقدمه چهارم. حالا فن خط المنطق مقدمه پنجمه، یا بفرمایی تفریح بر مقدمه چهارمه، ولی عرض کردم اول بحث که ما این مقدمه پنجم میگیرمش، جداش میکنم از مقدمه چهارم و متفرعش میکنم در هر سه مقدمه. یعنی در این مقدمه پنجم ما مطالب مقدمه دو و سه و چهار رو هر سه رو جمع میکنیم، یعنی از هر سه مقدمه دو و سه و چهار اینجا استفاده میکنیم، از مقدمه یک در مقدمه دو استفاده کردیم، ولی از دو و سه و چهار از هر سه شون در این مقدمه پنجم استفاده میکنیم. حالا توجه کنیم مقدمه پنجم چیه. منطق، مقدار منطق رو به دو قسم تقسیم میکنیم. مقدار منطق، یکی منطق فطول، یکی منطق فرقوبه. منطق فطول و منطق فرقوبه. منطق فطول اینه که مثلا یه خطی که دارای طولیست که این طول است با طول مقدار دیگه سنجیده مشارک بود، اینه که منطق فطول. همونی در مقدمه چهارم گفتیم، در مقدمه چهارم منطق فطول رو توضیح دادیم و دیدیم که مقداری که سه باشد، به قصد به همین مثالی که میذارم، مقداری که سه باشد نسبت به مقداری که پنج است منطق است، ولی مقداری که منطق فطول است، ولی مقداری که یک و هفته هم باشد نسبت به پنج منطق نیست. پس منطق فطول یعنی خطی که با خط دیگر سنجیده شود و با خط دیگر مشارش باشد، این میشه منطق فطول. منطق فلقوه یعنی منطق فلقوه یعنی شما اون خط رو مربعش کنید، یعنی در خود ضرب کنید، در خود ضرب کنید، حاصلش با خط مفروض مشارش باشد نه خودش، به خودش کار ندارید. سه رو دقت کنید که از میکنن، خط سه رو با خط پنج سنجیدین منطق بود، مربعش کنید میشه نه، نه با پنج هم باز منطق. یک و هفته هم رو با پنج سنجیدین اصلا بود، در خودش ضربش کنید، چون جذر سه حاصلش میشه سه. سه به دست میاد، این با پنج مشارکه، اما مربع با پنج مشارکه، اصل اون جذر که یک و هفته هم بود مشارک نبود با پنج، اصلا بود. این منطق شد، منطق فل قوه، یعنی بعد از این که مربعش کردید منطق شد. قبل از این که مربعش کنید همونجور به طول گذاشته بودیدش زد در خودش نکردیم که خط درست بشه، گفتیم قبلا خط رو در خودش زد کنید خط درست میشه. خط رو در خودش زد نکرده بودید، همونجور چون گذاشته بودید اصلا بود، ولی وقتی به قوه رسوندیدش یعنی مربعش کردید در خودش زد کردید منطق شد. همین یک و هفته هم که نسبت به پنج اصلا بود، وقتی یک و هفته هم در خودش زد شد، طولش تبدیل به خط شد، یا به تعبیر دیگر طول تبدیل به قوه شد، یک و هفته هم شد سه، سه با پنج مشارک شد و منطق شد. پس یک و هفته هم که اصلا مثل طول است منطقه به قوه است، یعنی اگر به قوه رسیم دیدش مربعش کردید منطق میشود. بنابراین معلوم شد منطقه به طول خطیست که بدون دستکاری با خط دیگر مشارک باشد، منطقه به قوه خطیست که بعد از ضربه در خودش با خط دیگر مشارک بشود. حالا از اول مشارک بوده یا از اول مشارک نبوده بعدا مشارک شده فرق نمی کنه. اصلا سه هم وقتی شما قوت رو میگیرید میشه 9، بازم منطقه. قبل از اینکه قوت رو بگیرید 3 بود، منطق بود نسبت به 5. حالا که قوت رو گرفتید به مربعش کردید شد 9، بازم منطقه. اونی که اصله بعد از تربیع منطق میشه، اونی که منطقه بعد از تربیع منطق نمیمونه. پس منطق فرقوه دو فرق پیدا میکنه. منطق فرطول رو هم شامل میشه، اصل مثل طول هم شامل میشه. بنابراین منطق فرقوه میشه اعم از منطق فرطول. به تعبیر خواجه کل منطق فرطول منطق فرقوه، و بعض منطق فرقوه منطق فرطول نیست. یعنی بین منطق فرقوه و منطق فرطول اون خصوص مطلقه، منطق فرقوه است اعمه، منطق فرطولش اخصه. دوستان شد دیگه بله، این الان اشاره می کنه. وقتی شما این اصلا مسئله مطلب چه معلوم شد، منطق فتولی یعنی چی، منطق فلقوبه یعنی چی، دیگه تقریباً طبیعی شد، روشن شد. الان سؤال شما مطلبه که وقتی ما خطی رو در خدا ضرب کردیم خط می شود، بعد این خط رو می خواهیم با اون خط قبلی که مفروض بود بسنجیم. خط پنج رو مفروض گذاشتیم، خط 1.7 رو بعد از این که در خودش ضرب کردیم و 3 شد، حالا میخواییم با 5 بسنجیم، میگونیم 3 با 5 منطقه مشارکه، بنابراین میگونیم منطقه. سوال شما اینه که الان 100 ها داری با خط میسنجیم، در حالی که در مقدمه دوم گفتیم مقادیر باید از یک صرف باشن تا با هم سنجیده بشن. خط رو باید با خط بسنجی، خط رو باید با خط بسنجی. چگونه در اینجا اجازه داری که خط رو با خط بسنجی؟ خب اشکال خوبیه و جواب داده بشن. جوابش اینه که ما وقتی میگیم منطق فلقوه، روشنه که ما خط رو تبدیل به سطح کردیم. کامل بیان نکردیم و الا اون خط مفروض هم باید تبدیل به سطح بشود. برای اینکه مطلب احتیاجی نبود به همین صورت رفتن، و الا خوبم شد که من اول نگفتم که شما سوال کنید بگم که این چیزه بمونه، و الا اگه من میگفتم رد میشدم اونطور چیزه نمیمون. ببینید وقتی ما این 1.7 رو مجذور میکنیم، یا به فرمایید مربع میکنیم میشه 3، اون 5 رو هم باید مربع کنیم بشه 25، و 3 رو با 25 بسنجیم، ببینیم مشارک منطق فرقوه کردیم، این میشه باید میشه منطق فرقوه. اون منطق فتون بود میشه منطق فرقوه، این یکی شو 1.7 اصلا فتون بود میشه منطق فرقوه، وقتی تا فرقوه ها به هم سنجیده میشه. پس اینطور نیست که ما فقط این مقداری که داریم میسنجیم قوهش رو بگیریم، بلکه اون مقدار مفروض هم قوهش رو میگیریم. اونطور چون اون نکه عددش سالم بود، من دیگه احتیاج به تربیع و مربع کردن و به قوه رسوندنش ندیدم، توضیح ندادم. اما اون هم باید به تربیع برسه تا این سطح با سطح سنجیده بشه. خطا خودشون با هم سنجیده می شدن، می دیدید این خط 1.7 مشارک نبود و احسن بود، اما خطها وقتی با هم سنجیده شدن می دیدید این خط با اون خط مشارکه و منطقه. پس شما می توانید خطی را که منطقه است مربع کنید، باز هم منطقه است. خطی را که اصم است مربع کنید، می شود منطقه. پس ما اصم فتول را می توانیم منطق فرقوه کنیم. یه منطق ما اصم فرقوه نداریم، یه اصم فرقوه نداریم، چون هر چیزی که اصم باشه وقتی به قوه رسید منطق میشه. اصم ما همه شما را طول هم. منطق هم در طول هست هم در قوه هست. خب حالا این مطلب رو دوباره تکرار می کنم که منطق فتول اخص است و منطق فلقوه اهم است. یعنی منطق فلقوه اصم فتول رو هم میگیره، منطق فتول رو هم میگیره، در حالی که منطق فتول فقط شامل منطق فتول میشد، یه شامل اصم فتول نمیشد. پس منطقه فی القوه دو خط داره، در حالی که منطقه فی طول یک خط داره. به این جهت گفته میشه منطقه فی طول اهم فی القوه اهم است و منطقه فی طول اخص است، به این شما خصوص مطلقه. در وقت وقتی که اون خصوص مطلق داشته باشیم، خاص رو موضوع قرار میدیم و عام رو محمول قرار میدیم، موضوع کلی درست میشه. کل منطق فی طول منطق فی القوه، بعد میگیم ولا عکس، یعنی ولا عکس کلیت، عکس صادقه اما کلی صادق نیست. نمیتونی بگی کل منطق فی القوه منطق فی طول، اما به صورت جزئی صادقه. بعض منطق فی القوه منطق فی طول. خب این مقدمه پنجم هم تمام شد. در مقدمه پنجم فرق بین منطق فی القوه و منطق فی طول معلوم شد و معلوم شد که اصل فی طول رو میشه منطق فی القوه کرد. حالا الان میرسیم فلخط المنطق، این مقدمه پنجم، فلخط المنطق و فتول، یعنی با فا هم میاره ها، چون داره متفرعش میکنه بر مقدمه چهارم، ولی خب اصلا من مقدمه پنجم قرارش میدم، چون متفرعش میکنه بر مقدمه چهارم میگه فلخط المنطق و فتول. گفت منطق مشارک هست، منطق نیست که مشارک باشد. اگر مشارکت در طول باشد منطق فتوله، اگر مشارکت در قوه باشد منطق فتول فر قوه است. این پس تفریق را قبله. گفت هر مشارکی منطقه، حالا میگه اگر مشارک در طول باشد منطق فتوله، اگر مشارک فر قوه باشد منطق فر قوه است. ببینید متفرع مقدمه چهارم داره میکنه، ولی بهتر اینه که جداش کنی، یعنی راحت تر تبیین میشه، ولی واقعا متفرع چهارمه. فلخط المنطق فتول، خطی که منطق فتول است، ما یعنی خطی است که یشارک خطاً آخر مفروضاً، مشارک باشد معلوم یعنی چی ها؟ مشارک باشد یکی از نصب ادبی رو داشته باشه با خط مفروض دیگر. چجوری مشارک باشد؟ به نفسی متعلق به یشارک، یعنی خودش مشارک باشه نه قوهش، برخلاف منطق فرقوه که نمیگیم خودش مشارک باشه، بگیم قوهش مشارک باشه. اینجا خود خط مشارک است با خط دیگه، یعنی بدونی که دستکاریش بکنیم مشارک با خط دیگه است. اما در بعدی میگیم که قوهش مشارک، یعنی اول باید به قوه برسیم تا مشارکت درست بشه. والمنطق فرقوه ما یشارک مربعاهما، منطق فرقوه ما یعنی دو مقداریست که مربع این دوتا مشترک باشه، مشارک باشه. ما یعنی دو خطی که مربعشون یعنی دو سطحشون مشارک باشه، دو سطحشون رو با هم میسنجی، از که در خط تو وسط نمیسنجی، این اینه که سطحش کرده اینه که دیگرم سطح میکنی، یعنی دو خط رو در خودش نزد میکنی تبدیل به سطح بشن، وقت با هم دیگه میسنجی. اگر مربعاشون مشارک شدن، یعنی دو سطح دو سطح با هم مشارک شدن، یعنی رابطه آب کردن بینشون بود، اون وقت بهشون میگیم منطق فی القوه. و المنطق فی القوه ما یشارکو، ما یعنی دو خطی که مربعا هما مشارک باشن، یا ما یعنی دو مقداری که، البته دو مقدار هم بگیم یعنی همون دو خط، ما یعنی دو خطی که یا دو مقداری که مربعا هما مشارک هست. خب بعد از این که مطلب تموم شد، دنباله همین مقدمه پنجم میگیم رابطه بین منطق فی طول و منطق فی القوه عموم خصوص مطلقه، یکی اهم یکی اخر، لذا اینطور میگه و کل منطق فی طول منطق فی القوه و لا ینعکس، یعنی ولا ینعکس کلیه نیاز توضیح بده، به نشون رابطه عموم خصوص مطلقه چه بلاش. خب حالا توجه کنید، میخوام وارد بعد از این پنج تا مقدمه، اول ذل اسمین رو توضیح میدیم بعدا منفصل، و در هر دو هم از این پنج مقدمه استفاده میکنیم. خب مقدمه اول رو گفتیم تا دومی روشن بشه، دوم و سوم و چهارم رو گفتیم برای پنجمی، پس میریم سراغ پنجمی. از اول تو پنجمی بحث رو درست میکنیم، دو تا خط درست میکنیم، یکی رو مفروض میذاریم دیگری رو با اون میسنجی. خط مفروض ما منطق فتول که قرار منطق فرقوبان خواهد بود، خطی رو که میخوام بخندیم اصلا که منطقه فتوله ولی بعدا منطقه فرقوبه میشه. یعنی مثلا خط پنشانتی رو که منطقه فتوله با خط 1.7 همه سانت که جغرسه است اینا رو کنار هم اینا رو دوتار ملاحظه میکنم دقیقا این دوتار ملاحظه میکنم تا اینجا توضیحی که دارن هم مال زلسمینه هم مال منفصله هم مال زلسمینه هم مال منفصله دوتا خط الان داریم دوتا پار خط داریم یکی مثلا 5 سانتیه یکی 1.7 سانتیه یعنی جغرسه یک بار این دوتا رو در امتداد هم قرار میدیم یعنی 1.7 رو در امتداد اون 5 قرار میدیم یه مجموعه 6.7 سانتی درست میشه اینجا زلسمه میداریم حالا توضیح میدم یک بار اون 1.7 رو روی اون 5 میداریم به طوری که از این 5 1.7 برداشته بشود یک چیزی که مثلا 3.3 باقی بماند اینجا توضیحی منفصله این دو تا کارشی میکنیم فرقشون اینه دقت میکنیم که عرض میکنم در هر دو در توضیح ازل اسمی و منفصل در هر دو همون که دقت کردید یه خط منطق درست کنیم یه خط عفن خط یعنی یه منطق فتور درست کردیم یه عفن فتور منطق یک بار اون عفن ما در امتداد منطق قرار دادیم یک بار روی منطق منطبقش کرد حالا اونی که روی منطق منطبق میشه کار نداشته یه منفصله بعدا توضیح بیدیم الان میخوام زل اسمین رو توضیح بیدیم دو تا خط رو کنار هم امتداد دادیم شد خط 5, 6 و 7 این مجموعه خط رو اولش رو اسمشو میداریم الف آخرش اسمشو میداریم جیم نقطه ای که از اولش تا اون نقطه 1.7 فاصله است اسمش میگیریم ب میشه خط الف ب 1.7 خط ب جیم 5 سانت مجموع الف جیم 6.7 این مجموع الف جیم رو میگم زلسمه خط مرکب من المنطق فتول و الاسم فتول اسمش زلسمینه چقدر راحت خودش خیلی راحته ولی مقدمات سنگین پس خطی که مرکب باشد نه تفاضل درست کنه نه یکی رو یکی بندازیم کمش کنه یکی رو به یکی امتداد بدیم که زیادش کنه 1.7 رو به 5 اضافه کنیم که بشه زیادتر این خطی که یک پیچش 5 سانتیه و منطقه یه پیچش 1.7 سانتیه یعنی جغرفه و اصمه این مجموعه رو که به دنبال هم قرار گرفتن و 6.7 رو ساختن مجموعه رو زل اسمه نازه چرا اسمشو میدونید زل اسمه؟ چون وقتی میخواد بیانش کنید دو تا اسم در طبیلش میارید اینطور میگید 5 به علاوه جغرفه دو تا به 5 تنها استفاده نمی کنید میگید خط مساوی با 5 به علاوه جغرفه یعنی به 5 تنها استفاده می کنید به جذر 3 تنها استفاده می کنید هر دو اسم رو میارید هم 5 رو میارید هم جذر 3 رو میارید این خط رو با دو تا اسم معرفی می کنید چون با دو تا اسم معرفی می کنید اسمش میشه زل اسمه البته زل اسمه در شفا به 6 قسم تقسیم میشه زل اسمه اول زل اسمه دوم تا زل اسمه ششم و کاربرد این زلسمین ها گفته میشه تو کجاها استفاده میشه لغت نامه ده خدا زلسمین از کشاف و اصطلاحات الفنون ترجمه شده اسمش گفته زو اسمین در لغت زو اسمین مراجعه کنید و همین توضیح مختصری که عرض کردم فقط مرکب از حالا شد به همین تغییرم نباشه مرکب از خط منطق فتول عصم فتول است و 6 قسم تقسیم می شود این 6 قسم هم گفته کاربرد بعضیاش هم گفته بعدم نوشته آخرش امضا کرده کشف اصطلاحات فنون مریم ترجمه کرده ولی خب مباحث ذوالاسمین فقط این نیست، شش قسمی که دارد کاربرد اینو تعیین کنیم، چون من بحثی در شش قسم داریم اصلا به اون شش قسم اشاره نمی کنم. فقط من یک قسم رو گفتم، قسم اول رو گفتم و قسم اول هم رئیس اون اقسام دیگه است. به طوری که اون اقسام دیگر حسی دستکاری کنید بالاخره قسم اول رو یه جوری به دست میگیم، ولی اینا عرض میکنم مهم نیست، فقط خواستم توضیح ذوالاسمین گفته میشه. ذوالاسمین با این بیان گفته میشه. حالا این سراغ منفصل، در منفصل شما خطی رو که از شدم منطق مثلا پنجه اون رو لحاظ میکنی، خط دیگری رو که اصلا است مثلا جذر سست یک و هفته هم و اونم لحاظ میکنید. نمیخواد این دو خط رو هم جمع کنید، میخواد این دو خط رو اصلا تفریق کنید. یعنی میخواهید، دقت میشی تبیر میکنم، میخواهید به اندازه یک و هفته هم از اون خط پنج سانتی انفصال بدید، جدا کنید و ما بقیش هر چقدر موند حساب کنید. میخوام تعبیر به منفصل رو، اسم منفصل هم معلوم بشه که برای شیش بسیم منفصل. میخواد خط اسمی رو که جذر سست و برابر است مثلا با یک و هفته هم، این رو میخواهید از خط منطقی که پنج سانتی جدا کنید. چی کار میکنید؟ در امتداد خط پنج سانتی قرارش نمیدید. چون اگه میخواهید در امتداد قرار بدید مجموع درست میشه، مجموع که شد ذوالاسمین. میخواد تفریق کنید، این رو میارید میندازید روی خط پنج سانتی به اندازه یک و هفته هم از خط پنج سانتی جدا میشه. پس خط ما اینطوره، الف به دقت کنید، الف به بین الف تا به یک و هفته هم فاصله است، بعد به تا جیم بین به تا جیم سه و سه ده فاصله است، مجموع الف تا جیم پنجه، مجموع الف تا جیم پنجه. شما یک و هفته هم رو جذر سه روی این پنج انداختید و به اندازه یک و هفته هم از پنج جدا کردید، ما بقی سه و سه ده هم تفاضل این دو خطه. خط پنج دقت کنید، خط پنج با خطی که جذر سه یک و هفته هم تفاضلی دارد، تفاضلشون سه و سه ده هم. اون تفاضل رو میگیم منفصل، تفاضل رو میگیم منفصل. یا به تعبیر خواجه فضل و فضل نیزیادی، فضل و اطول الخطین که پنج است علا اکثر هما که یک و هفته هم است، اون فضل رو میگیم منفصل. فضل یعنی اضافه اون خط طولانی تر بر خط کوتاه‌تر، اون مقداری که این خط طولانی تر اضافه دارد بر خط کوتاه‌تر، اون مقدار اضافه رو میگیم منفصل. روشن هم فکر که منفصل چرا بهش میگیم؟ چون خط اصل میاد اون خط اطول رو جدا میکنه، بخشی از اون خط اصل رو جدا میکنه، یه سیر باقی میذاره، باقی میذاره اسمش میذاره منفصل، یعنی چیزی از اون کنده شد، چیزی از اون منفصل شد. پس معلوم شد که اون بالایی رو چون اولی رو ذوالاسمین گفتن، چون وقتی میخوام این خط طویل رو معرفی کنیم با دو اسم معرفی میکنیم، چرا این دومی رو منفصل گفتن؟ چون وقتی میخوام، چون دیدید که وقتی میخوام درستش کنیم با انفصال درستش میکنیم، یعنی یه خط کوتاه‌تر رو میاریم از این خط بلندتر جدا میکنیم، مابقی هستینون میشه منفصل. خب روشن شد دیگه، من مطلب رو جمع کنم. روشن شد زی اسمینی که مجهول تصوری بود حالا معلوم تصوری شد، با این همه بیانهایی که کردیم مجهول تصوری رو معلوم تصوری کردیم، معلوم شد. آخرین مقدمه برای ما مهم بود، تو تمام مقدمات رو توی شیشه مقدمه پنجم آوردیم، آخرین مقدمه خط منطق، منطق فکتور و خط اصل فکتور رو به ما نشون داد، یا سطح رو فرق نمی کنه. بعد این دوتا خط رو به ما این چنین گفت، این دوتا خط رو که یکی منطق فکتور است یکی اصل فکتور است و مربع هر دوشون منطق فلسط هست، منطق فلقوه است، این دو تا خط رو اگر در امتداد هم قرار دادی زی اسمین ساختی، اگر از یکی و از دیگری کم کردی اون تفاضلی که حاصل می شود اون مقدار زائدی که وجود داره منفصل ساختی، منفصل درست کردی. پس منفصل شد اون مقدار زائد، زو اسمین هم شد مجموع این دو خط. مجموع دو خطی که این طورن هر یکی منطقه فتول، دیگری منطقه مؤخم مثل طول است که هر یکی رو اگر مربع کردی هر یک می شود منطقه فتول. اگر این دو چنین خطی رو در امتداد هم قرار بدی زو اسمین تشکیل میشه. اگر یکی رو از دیگری کم کردی اون تفاضلی که حاصل میشه باقی موندهی که به دست میاد منفصل درست میکنه. چرا دیگه این همه معلومه هست؟ چرا؟ باشه و بالاخره از همه تصدیقات هم پیش بود برد. آخر سر بله ببینید شما تصور معلومی رو که به دست آوردید آخرین تصور معلومتون خط منطق و خط اصل بود. این دو تا تصور شدن بله با یه مشت تصورات دیگر تصدیقات دیگر شما رسیدین آخر به این تصور. یعنی تصور کردیم در مقدمه پنجم خط منطق رو و خط اصل رو. وقتی در مقدمه پنجم این دو تا براتون معلوم شد از این دو معلوم ذو اسمین منفصل رو کشف کردید. از تصور به تصور رسیدیم بله این تصور خط منطق و تصور خط اصل متلاقی بود در تصورات دیگر و تصدیقات دیگر. اونا هم بنابرای خودشون همینطور بودن. اونجا هر کدام از تصور رو از تصوری در آوردیم. درسته که کنار تصور تصدیق هم بود. ولی اون که ما تصور مجهولی رو از تصور معلوم به دست آوردیم مثل همین زی اسمین رو که مجهول بود از تصور خط منطق و خط اصل به دست آوردیم. خط منطق و خط اصل تصور شدن. به تصدیقش میکنه نداریم. البته تصدیق هم هست. این دو تا خط هم. یه تصدیق. دو تا خط کنار هم قرار داده بشن مجموعی رو میسازن. اینو تصدیقه. ولی این تصدیقه دخالت نداره. یا اگر هم دخالت دارن لحاظ نمیشن. بالاخره از دو تا معلوم تصوری به مجهول تصوری رسیدیم. دو تا معلوم تصوری به مجهول تصوری رسیدیم. ازا تقرر و ازا تقرر هاجا فنقود. وقتی این پنج مقدم معلوم شد فنقود. ازا فرز خطان متباینان فتور. دو خط رو فرض کنیم که متباین فتولن. از که این دو خطی متباین فتولن یکیش اصلا نوزیش متباین. البته هر دوش هم میتونن اصلا باشن. که این اگر بخوام واردش بشم تو اقسام دیگر میریم. اون شیش کسمی که گفتم فقط یک کسمی که من اصلا شدم. یکی منطقی که اصلا دو تا اصلا من میتونم باشن. یک اسم دیگریست هم از زی اسمه هم از منفصل. منفصل هم یادم رفت بگم منفصل هم شیش قسم میشه. همونطور که زی اسمه شیش قسم میشه منفصل هم شیش قسم میشه. وقتی این اقسامش فرق میکنه ما فقط یک قسم توصیل دادیم که یه خط منطق باشه یه خط اصلا باشه. هر دو اصلا باشن میشه ولی هر دو منطق باشن نه. باید متباین باشن. اگر هر دو منطق باشن متباین نیستن متشارکن. پس هر دو باید متباین فتول باشن بعد منطقان فلقوه فلقوه منطق باشن. یعنی اگر در خودشون بشن منطق بشن. پس بالاخره یا هر دوشون باید اصلا باشن یا یکیشون لاقل باید اصلا باشه. این داره به اون مسئله اشاره میکنه که هر دو نباید منطق باشن ولی هر دو میتوانن اصلا باشن یکیش هم میتونه اصلا باشه. که در وقتی هر دو اصلا بودن وقتی زردر خودشون کردید هر دو منطق میشن. وقتی یکی اصلا بود باز زردر خودشون کردید باز هر دو منطق میشن. پس مربعشون منطق علایه هاست ولی در طول میتوانند هر دو اصلا باشن میتواند یکی منطق یکی اصلا باشه. اما این که هر دو منطق باشد نمیشه. رضا میگه خطان متباینان فتول. حتما باید متباین فتول باشن. اگه متباین فتولن تشارک ندارن. یکی اصلا نه یکی منطق یا هر دو اصلا نه. و کل و اضافه رجا خطان متباینان فتول منطقان فلقوه چه خطه اینی که مثال میزنه چه خطه اینی که یکون نسبت و احد همایل الاخر نسبت ها یعنی نسبت نسبت خمسه الى جذر سلاسه. جذر با زه نرشته نمیشه با زال نرشته میشه کتاب ما غلط نرشته. جذر با زه نرشته با زال باشه. مثل خطینی که نسبت احدهما الی الاخر مثل نسبت پنج باشد به جدرسه. جدرسه چی بود؟ یک و هفته هم بود. یک خط باشد پنج، یک خط باشد یک و هفته هم. مثلا فَإِنَّهُ يُسَمَّى مَجْمُعُهُمَا بِالْاِسْمَيْنِ. مجموع این دو خط رو یکی رو در امتداد دیگری قرار بدیم که جمع بشن با هم، یعنی یه خط طویل‌تری رو تشکیل بدن، مجموعش نامیده میشه ذی‌الاسمین. اما و فضل و اطول هما علی الاصغر، اون اضافه ای که طولانی ترشون در کوچکتر دارد، اون اضافه رو منفصل مینامیم. اضافه رو منفصل مینامیم، یعنی یک و هفته هم منفصل نیست، اون پنج منفصل نیست، اون سه و سه دهمی که بعد از اخراج یک و هفته هم از پنج باقی میماند اون منفصل است. اون خطی که برابر با سه و سه دهم در مثال ما، اون اسمش منفصله، اون تفاضل اسمش منفصله. و احوال هما یعنی احوال ذی‌الاسمین و احوال منفصل مذکور است در مقاله دهم از کتاب اصول، یعنی اصول اقلیدوس. تو اصول اقلیدوس هم در اصول نشه توضیح داد. در جزوه مراجعه میکنید، کسی که من نوشتم مراجعه میکنید، میبینید که منفصل و من همونطور که عرض کردم یه خط الف به تیم درست کردم که مجموعش پنج سانته، در حالی که در ذی‌الاسمین خط الف به تیم درست کردم که مجموعش شیش و هفته هم سانته. اشتباه نکنید، اینا رو با توضیحاتی که دادم روشن کردم، یعنی مشخص شد که در منفصل باید اون کوچیکه روی بزرگه بیفته تا انفصال یا تفریق صورت بگیره. در ذی‌الاسمین کوچیکه باید به امتداد بزرگه قرار داده بشه تا مجموع درست بشه. علت اون کاری که من کردم اینه. ولی شخص وقتی مراجعه میکنه در ابتدا به نظری خود به شبه میفته، ولی با این توضیحی که از خارج از شده اون شبه دیگه برطرف میشه. وقتی به جزء مراجعه میکنید دیگه اون ابهام براتون میفته.